استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه خبری با شما هستم. در صدر مطالب خبری ما از نگرانی های مردم برایتان میگویم که از رقم رنگ بودن کمپین های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نگرانی دارند. اما پیش از نشر گزارش ها نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه، جهان که همکارم آرش اوماین پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید جامعه جهانی به خاطر امنیت و مسئولیت خود هم نمیتواند همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را کاهش دهد. مقامات امنیتی لوگر میگویند حداقل 12 طالب مسلح در ولسوالی پلالمین ولایت کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که برای تامین امنیت بحری در خلیج فارس یک ائتلاف را ایجاد کند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید جامعه جهانی به خاطر امنیت و مسئولیت خود هم نمیتواند همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را کاهش دهد. محمد اشرف غنی گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در خط اول جنگ بر ضد تروریسم میجنگند. رئیس جمهور غنی دیروز در سخنرانیش خطاب به تعدادی از افسران نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفت در مورد کمک‌ها و حمایت جامعه جهانی هیچ نگران نباشید. این در حال است که تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بحث‌های را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، از 7 الی 13 ماه جون، یعنی در جریان یک هفته، 67 عسکر افغان کشته شدند. این روزنامه فساد اداری و ضعف اداره در حکومت را دلیل اساسی افزایش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عنوان کرده است. مقامات امنیتی لوگر می گویند حداقل 12 طالب مسلح در ولسوالی پلعلم ولایت کشته شدند. شاهپور احمدزی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت لوگر امروز به رادیو آزادی گفت این افراد در نتیجه حملات هوایی کشته شدند که به حمایت از نیروهای پلیس در منطقه علوزه ولسوالی پلعلم صورت گرفته است. به گفته آقای احمدزی، طالبان مسلح حملات گروهی را بر پوسته های پلیس در آن منطقه انجام داده بودند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه عملیات جداگانه در ولسوالی میوند ولایت کندهار و مربوطات شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حداقل 15 طالب مسلح کشته شدند. احمد صادق عیسی معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان عملیات مشترک را در مناطق سرخ مرغاب و کوچکین شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان و مناطق جگروم و مجاهد ولسوالی میوند ولایت کندهار انجام دادند که در نتیجه آن 15 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. آقای عیسی در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته و طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز گفت وی امیدوار است که به خاطر تامین امنیت بحری در خلیج فارس یک ائتلاف را ایجاد کند. آقای پامپئو در مورد آن که در این ائتلاف کدام کشورها اشتراک خواهند داشت معلومات ارائه نکرده است. اما مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که پاسخ مناسب از متحدان این کشور دریافت کرده و احتمال دارد که این ائتلاف به زودی اعلام شود. وزرای خارجه و دفاع آمریکا این اظهارات را در ملاقات با همتایان استرالیاییشان در شهر سیدنی کردند. لیندا رینالدز وزیر دفاع استرالیا گفته است کشور از روی پیشنهاد آمریکا در مورد پیوستن به این ائتلاف به طور جدی غور می‌کند، اما تا هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. ایالات متحده آمریکا از آتش بس در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه استقبال نموده روی اهمیت توقف حملات بر افراد و زیربناهای ملکی تاکید کرده است. در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده مقامات این کشور از تلاش‌های مشترک روسیه و ترکیه برای تأمین آتش بسی که آنها در ماه سپتامبر سال 2018 میلادی در شهر سایدی سوچی روی آن توافق کرده اند ستایش می‌کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده واشنگتن به این باور است که پروسه صلح به رهبری سازمان ملل متحد یگانه راه عملی رسیدن به یک حل سیاسی در سوریه است. حکومت سوریه روز پنجشنبه گفت آتش بس در ولایت جنگ زده ادلیب را به شرطی میپذیرد که بر اساس توافق روسیه و ترکیه یک زون متارکه در چهار طرف این منطقه ساخته شود. و خبر آخر این که در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در یکی از مراکز تجارتی در شهر السابو در ایالت تکساس آمریکا 20 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. مقامات فرد مهاجم را یک مرد 21 ساله سفید پوست معرفی کردند. گریگ آلن، قمندان پلیس السابو گفته است یک اعلامیه ضد مهاجرین نزد فرد مهاجم یافت شده است. شهر السابو دارای 680 هزار نفوس در غرب تکساس بوده با مکزیکو سرحد مشترک دارد و یک جمعیت بزرگ از آمریکایی‌های اسپانیایی نژاد در این شهر زندگی می‌کنند. اندرس مانوئل لوپاز اوبرادور رئیس جمهور مکزیکو گفته است حداقل 3 تن از اتباع این کشور در اثر این رویداد کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. این هم داشته های برنامه حاضر. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از کمرنگ بودن کمپاین های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نگرانی دارند.
مال متاسفانه په کندهار خو بیخی موږ یو کاندید هم ندی لیدلی چې د دې یو عکس وزړيږي.
از وخت کمپاین ها شروع شده هیڅ کس آگاهی نداره. ما زمين نامزدا از میخوایم به ولایت ها تشریف بیارم.
از یک ماه به این طرف گروه طالبان عملیات گسترده در ولسوالی های مختلف دایکندی را اندازی کردند. علی اکبر جمشیدی نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه.
ولایت دایکندی تقریبا از دو ماه به این طرف مورد حملات شدیدی گروه طالبان قرار داره که در طی این دو ماه نزدیک به 120 نفر از نیروهای امنیتی ولایت دایکندی شهید و زخمی شده.
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شرایط طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان نگرانی از افزایش نامنی ها از سوی شهروندان را نیز برایتان در یک گزارش دیگر داریم. با ما باشید. بارز سلام مجدد. جاوید حسنزاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم کمپاین های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ولایت افغانستان کم رنگ است. مردم و شمار از باشندگان ولایت مختلف از این بابت نگرانی دارند. برخی از تیم های انتخاباتی نیز این موضوع را میپذیرند اما میگن که در آینده نزدیک کارزارهای انتخاباتیشان در ولایت آغاز میکنند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میخواهد که به هدف آگاهی دهی به مردم درباره برنامه هایشان باید در ولایت و حتی ولسوالی ها کمپاین را راه اندازی کنند. همکارم نسیم شفق را در استودیو با خود داریم و در مورد جزئیات دارد.
با عرض سلام. کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بر علاوه کابل در ولایت نیز کمرنگ بوده و مردم را به نحو نگران ساخته است. باشنده های ولایت مختلف میگویند که تا هنوز هیچ نشستی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی نشده و عکس های آنها نیز کمتر به چشم میخورد. شماری از باشنده های ولایت کندهار، بدخشان و پکتیا در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند.
خی موږ یو کاندیدوم نه دی لیدلی چې د دې یو عکس وزړیږي او موږ دی یو کولی سو دغه نه پرته خپل رای ورک.
از وخت کمپاینا شروع شوه هیڅ کس آگاهی نداره. ما زمين نامزدا میخوایم به ولایت ها تشریف بیارم به مردم آگاهی بدن که تا مردم بتونن در پروسه انتخابات اشتراک بکنن.
یواز په کابل کې کمپاینونه یا په کابل کې عکسونه دا به کپی نه وي، باید نور ولسوالیو ته باید د خپل کمپاین وغځوي.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان به روز یک شنبه هفته گذشته آغاز شد. از میان 18 کاندید صرف محمد اشرف غنی، دو نشست و گلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل هر یک یک نشست کمپانی را راه اندازی کردند. اما عنایت الله حفیظ یکی دیگر از نامزدان انتخابات با جمع از طرفدارانش شیوه متفاوتی از کمپاین را در پیش گرفت و در غرب شهر کابل برخی از یک جاده را پاکاری کردند. همچنان سید نورالله جلیلی یکی دیگر از کاندیدان امروز نشست کمپانی را در کابل راه اندازی کرده است. بر اساس قانون و تقویم انتخابات، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری می توانند در جریان 60 روز از طریق کمپاین ها و نصب کردن عکس ها و بنرها برنامه های آینده شان را برای مردم تشریح کنند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز از همه کاندیدان می خواهد که با تشریح برنامه های کاری شان مردم را آگاه ساخته و آنان را به اشتراک در انتخابات پیشرو تشویق نمایند. زبیح سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون در این باره به رادیو آزادی گفت:
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه سهولتونه او اسانتیاوې د ټولو محترمو نماینده‌انو لپاره چمتو کړي تر څو دوی وتوانېږي په لرو پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې له خلکو سره دوی خپلې برنامې شریکې کړي او د دوی اعتماد او باور ترلاسه کړي.
از سوی هم شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که چالش‌های امنیتی، ضعف اقتصادی کاندیدان و اختلافات در برخی از تیم‌های انتخاباتی مانع راه‌اندازی کمپاین‌های انتخاباتی شماری از نامزدان شده است. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی تدابیر لازم را برای برگزاری نشست‌های کمپاینی کاندیدان اتخاذ کرده‌اند.
په موږ شکل چې موږ امنیتی تدابیر په مرکز کې نیولې دي، په ولایت کې په موږ شکل تدابیر نیول شوې دي. په دا برخه موږ ته لومړیتوب لري د ټولو امکاناتونه به موږ د قدرمنو کاندیدانو او دغه ملي مهمه حساس او تاریخي پروسه تر شا ولاړ.
در این حال تیم‌های مطرح انتخاباتی میگویند که در روزهای آینده نشست‌های بزرگ کمپانی را در ولایت برگزار خواهند کرد و برنامه‌های کاریشان را برای مردم تشریح می‌کنند.
تشکر از همکارم نسیم شفق برای گزارش در رابطه با نگرانی مردم و باشنده‌های ولایت مختلف افغانستان، البته در رابطه با کمرنگ بودن کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز کمرنگ بودن کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری را در ولایت نگران کننده میخوانند. مروان امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان علت کمرنگ بودن کارزارهای انتخاباتی را بی‌باوری نامزدان به برگزاری انتخابات، بی‌برنامگی آنان و نیز ناامنی ها در ولایت میخواند. نظیفه محبوبی در مورد مصاحبه را با خانم امینی انجام داده و که در مورد با هم یک جا مشنیم.
بسیار تشکر. برنامه‌های قانون انتخابات افغانستان 60 روز وقت داشتن کاندیدا که کمپاین خود را شروع بکنن و متاسفانه این کمپاین ها بسیار کمرنگ دیده میشه. طبقی کاندیدا متاسفانه که در ولایت حتی ما شاهد دفاتر کمپاینی از اینا نبودیم. ما در ولایت هم نظارت خود را داریم. این موضوع نگران کننده است به دلیل اینکه همون سراسری بودن و عادلانه بودن انتخابات را زیر سوال میبره. وقتی ما نداشته باشیم دفاتر و بالاخره مردم از برنامه ها و پلان های 5 ساله از اینا آگاه نشن، پس میزان اشتراک مردم هم در سال میره و به هر اندازه ای که میزان اشتراک مردم پایین میره، سلامتی و مشروعیت انتخابات هم تحت پرسش قرار میگیره. دلیلش هم این است که برخی از کاندیدا به این باور هستن که انتخابات رو تحریم میکنیم و استقلالیت و بالاخره و ظرفیت کمیسیون انتخاباتی باور نداریم. برخی از اونا هم میگن که حکومت استفاده سو میکنه صلاحیت از امکانات و از بودجه خود و این موضوع بر ما قابل نگرانی است و ما نمیخوایم کمپاین بکنیم. یعنی موضوعات است که باعث شده اینا کمپاین نکنن. حتی بعضی از کاندیدایی که خود را کاندید کردن همین پول را که کمیسیون مستقل انتخابات برای اینا در یک حد تعیین کرده که شما بر مبنای از این مصرف بکنین، حتی همی پول را هم ندارن. یعنی بعضی کاندیدا هم خودشان معتقد به انتخابات نیستن.
بون مروه، فکر میکنین در کنار از این بس ناامنی یا بس که شما اشاره کردین، فکر میکنین که موضوع بی برنامگی خود از این نامزدان مطرح میتونه باشه؟
خب موضوع امنیت، خب اگر ناامنی باشه برای همه دیکتاتور انتخاباتی و هیچ کسی نمیتونه بره به سایر ولایت ها و سول سوریا و اینا کمپاین بکنه، اما وقتی میبینیم که دو یا سه تیکت انتخاباتی میره و متباقیه، پس موضوع امنیت شده نمیتونه و دلیل هم قابل قبول و منطقی به نظر نمیرسه. پس معلوم میشه که ناامنی هم میتونه یک جزء از مشکل باشه، اما در کل نیست و کاندیدا علاقه چندان نداره. خب دقیقا من مشخصا این موضوع را ادعا کرده نمیتونم، اما در بعضی موارد میبینیم که چنین موضوعاتی هم شاید مطرح باشه و ما نگران انتخابات هستیم، به دلیلی که باید با مردم طرح ها و برنامه های کاندیدا شریک شو و اگه اونا بی خبر از این موضوع میباشن و یا در سایر ولایت ها دفاتر کمپینی نمیداشته باشن، پس سراسری بودن انتخابات موضوع سال رفته.
چه باید شو و پیشنهاد نوزیدین بر اینا چه است؟ چی باید شو؟ حتی نامزدهای پیشتاز حضور از اونا در ولایات چندان از نمایندایشان دیده نشده، پیشنهاد شما در این مورد چی است؟
تامین عدالت و بالاخره فضای برابر برای همه کاندیدا یکی از خواستهای ما بوده که همیشه روش تاکید کردیم که باید عدالت و مساوات بین کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری مراعات شود و حکومت میتونه یکی از دلایل اصلی و یکی از طرفین باشه موضوع حل بکنه. دیدی که خیلی از کاندیدا ادعا دارن که حکومت رو استفاده میکنه، به همین دلیل ما تحریم میکنیم انتخابات را یا هم انتخابات را قبول نداریم. ما هم میپذیریم که در قانون انتخابات پاکستان موضوع تحریم یاد نشده، اما نتایج سیاسی در پی داره و اگر فردا انتخابات هم برگزار شود اما نتایج قابل قبول برای تیکت‌های انتخاباتی و برای ما نباشه، پس این موضوع نگران کننده است. موضوع اصلی است که حکومت میتونه موضوع را به صورت آسانی حل بکنه، اونا وعده بدن و موقت تعیین شده هم که سایر کاندیدا برای اونا داده بود هم تکمیل شده و استفاده سو نکنن، از صلاحیت امکانات و از بودجه حکومت میتونن رای حل منطقی و خوب باشه برای پذیرش نتیجه انتخابات.
مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنونده هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم میتونین دریافت بکنیم. آدرس وبسایت رادیو آزادی است www.azadiradio.com. و حال توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم نظیفه محبوبی آماده کرده است.
از طریق دهلیزهای هوایی تا حالا بیش از 7000 تن اموال به بیرون از افغانستان صادر شده است. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت با بیان این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که میوه خشک و تازه، قالین، زعفران، قرقل و گیاهای طبی شامل اقرام صادراتی این کشور بوده است.
695 پرواز به اروپا، آسیا و کشورهای عربی صادر کردیم. ارزش بیش از 171 دلار آمریکایی.
آقای رسا میگوید که تنها در ماه جولای در 18 پرواز 252 تن امتعه تجارتی به هند صادر شده است. حدود یک سال می شود که انواع اموال تجارتی از طریق دهلیزهای هوایی از افغانستان به کشورهای مختلف صادر می شود. برد عالی متشبسین افغانستان میگوید که تاجران افغان با چالش‌های زیادی در بندر واگه روبرو هستند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این برد امروز در این باره به رادیو آزادی گفت:
واگه بندر که خواهد سکینر نست، سکینر بنده میوه کنترول چه متاسفانه میوه تاکیدی کارتن پا کارتن دیونیم دوی افتی رئیسی چی دغه مشکل موجود دی.
حاجی آقا میگوید که از طریق بندر واگه روزانه صدها تن محصولات افغانستان به هند صادر می شود. و افغانی با برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 50 پول، یک یورو 87 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 499 افغانی.
تشکر از همکار محمد نسیم شفق که اخبار اقتصادی را ارائه کردند. شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که در این روزها آوازه ها و حتی خبرهای از خروج نظامیان امریکای از افغانستان به نشر میرسه. خروج نظامیان امریکای از افغانستان، شرایط طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان، نگرانی ها از افزایش نامنی ها از سوی شهروندان بیشتر شده. بسیاری از شهروندان از زمزمه های خروج نظامیان خارجی از افغانستان در ترس هستند و بدی باورند که با خروج نظامیان خارجی از این کشور دامنه هرج و مرج ها گسترش خواهد یافت و نامنی ها هم هاوج خواهد گرفت. همکار من نظیفه محبوبی را در استودیو داریم و از نگرانی های مردم از او میپرسیم. سلام نظیفه جان، لطف کرده در رابطه با نگرانی هایی که در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر بین مردم وجود داره چی از بفرمایید.
خیلی تشکر حسن زاده صاحب، شما هم در بخشی از صحبتایتون اشاره کردین. بس که در روزهای اخیر مطرح میشه بس گفتگوهای سال و شرایط طالبان برای خروج نظامیای به ویژه آمریکایی از افغانستان، حالا موضوعی است که در بین مردم مطرح هست و نگرانی ای را هم برانگیخته. صحبتایی که ما با برخی شهروندان کابل داشتیم، اینا از آینده ناروشانشان سخن میگن، البته نگرانی میکنن در بس اقتصاد، در بس فعالیتای روزمره و بسای روزمرگی یا کارهای اجتماعی که بیشتر اینا سر کار دارن.
مردم چرا بهبود و یا به حساب آرامی افغانستان و یا ای که پیشرفت اقتصاد افغانستان وابسته به موجودات خارجی ها در افغانستان میدانن؟
بیشتر پرسش که مطرح هست امی است که چطور نگرانی از یا ای است که مبادا با خروج نظامی های خارجی از افغانستان، چون اینا با مو شرایطی که با مو وضعیتی که آمدن، به خاطر که آمدن که امنیت در افغانستان تامین شوه. شما بیاد دارین که سقوط نظام یا حکومت حاکمیت طالب و وارد شدن نیروهای خارجی در افغانستان بود و حالا انگیزه که پیش مردم است امی است که با خروج نظامی های خارجی از افغانستان دوباره ما با اونمو فصل باز خواد گشتیم و دوباره با اون وضعیت رو برو خواد شدیم. یکی از شهروندایی که با ما صحبت کرد، عملا اونا تجارت کوچک دارن که فروشنده لباس هستن، اینا میگن که ما حتی لباس ناوردیم در دکانم، چرا ما تا یک ماه دو ماه نمیتونم که تصمیم بگیرم که فروش داشته باشم، به دلیل اینکه نمیفهم که افغانستان به کدام مسیر میره. ما میخوایم قسمت از صدایشون رو بشنویم. شهروند ما نامش اسدالله است.
اسم من سید اسدالله است، باشنده ولایت کابل و دکاندار در فروشگاه بزرگ افغان. نگرانی ما خود همی امنیت است. اگر نیروی آمریکایی بره، طالبان مثلا قد طالبان به یک توافقی برسه که یک ضمانت بگیرن که دیگه جنگ و خونریزی نشه، خب ما خوشحال هستیم. امنیت که امنیت بهتر باشه، کاروبار ما خوبتر است. اگر نه که آمریکا مثل روسیه و از خارج اتحاد جمهوری شوروی و از خارج از افغانستان خارج شه و دوباره بین جنگای داخلی شونه، آمریکا باشه بهتر.
شما شنیدین که
نظیفه جان، در کنار از این که نگرانی ها از بیرون شدن نیروهای آمریکا از افغانستان فعلا مطرح میشه، در سال 2014 هم نگرانی های وجود داشته از این ناحیه. این نگرانی ها با اون نگرانی ها چقدر همسان است به نظر شما؟
با هر روزی که بحث های موضوع دوحه یا نشست بین مقام های آمریکایی و طالبان در قطر مطرح میشه، نگاه ها بر این است که بس تجارت در افغانستان یا بس فعالیت های روزمرگی مردم هم مبادا با یک نوع نگرانی های پیش مردم وجود داره که مبادا در تاثیر یا سایه بر فعالیت ها و موضوعات زندگی روزمرگی از اینا داشته باشه. دقیقا در سالهای 2014 من یاد دارم که مردم این نگرانی ها را داشتن، دقیقا همین موضوعات مطرح می کردن، اما با اون شدت با اون پیمانه نیست فعلا بس هایی که مطرح می شه در بین مردم، اما یک نوع نگرانی را بین مردم ایجاد کرده و سخنایی که اینا می زنن حتی ای محدود نشده در دیدگاه های شهروندان یادیه که حالا روزمره با این مسائل روز سر کار دارن. بسی که من امروز داشتم با آقای خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، اونا میگن که مسئله از بابت ناامنی هایی که بیشتر از این با حضور نظامی خارجی که در افغانستان ما با این وضعیت روبرو هستیم، اگر نظامی خارجی از افغانستان بیرون میشن و بازم ما وضعیت ناگوارتر را شاهد می باشیم، ممکن ما دستاوردهایی را که فعلا در هر مورد داریم از دست خود دادیم، اونا بس را که مطرح کردن، اگر اجازه بدین که بگم که حتی روی تجارت و اقتصاد مردم سایه افگنده ای مثلا.
بسیار زیاد تشکر نظیفه هم محبوبی همکارم بود که در رابطه با نگرانی مردم در رابطه با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گزارش میداد. در این حال برخی از نماینده های ولایت دایکندی و باشنده های از این ولایت از شدت گرفتن حملات طالبان در ولایت دایکندی ابراز نگرانی میکنند. گزارش داریم در این مورد از همکار عباس نادری از ولایت دایکندی.
سه ولسوالی ولایت دایکندی در خطر سقوط توسط طالبان قرار دارند. از مدت بیش از یک ماه قبل حملات نیروهای طالبان در نقاط مرزی ولایت دایکندی در ولسوالی کجران، پاتو و نوامیش آغاز شده که تا حال تلفات زیادی از نیروهای امنیتی را به بار آورده است. اما تا هنوز هیچ کمکی از طرف دولت مرکزی برای مقابله با این حملات صورت نگرفته که این مسئله باعث نگرانی مردم و نماینده‌های مردم دایکندی شده است. علی اکبر جمشیدی نماینده مردم دایکندی در شورای ملی کشور تا یک کنفرانس مطبوعاتی در این مورد نگرانی خود را اعلام کرد.
ولایت دایکندی تقریبا از دو ماه به این طرف مورد حملات شدیدی گروه طالبان قرار دارد که در طی این دو ماه نزدیک به 120 نفر از نیروهای امنیتی ولایت دایکندی شهید و یا زخمی شده. در آخرین حمله گروه طالبان در ولسوالی پاتو جمعه شب ما 20 نفر از نیروهای امنیتی را شهید و زخمی دادیم. البته با فداکاری نیروهای امنیتی ولایت دایکندی هیچ پسته سقوط نکرد و دشمن حملاتش دفع شد.
به گفته نماینده های مردم این حملات بسیار گسترده هستند و طالبان قصد دارند تا با تسخیر ولسوالی های کجران و پاتو مرکز ولایت دایکندی را نیز تهدید کنند، چون مرکز ولایت دایکندی با ولسوالی پاتو فقط 10 کیلومتر فاصله دارد. غیرت جواهری نماینده مردم دایکندی در شورای ولایتی در این مورد ابراز نگرانی کرده و از دولت مرکزی می‌خواهد تا هرچه زودتر وارد عمل شوند و جلوی فاجعه انسانی را بگیرند.
بنان ما می‌خواهیم که از همه رسانه شما این صدا بکنم که دولت مرکزی لطفاً مردم ما را قربانی این بی‌توجهی ها و بالاخره قربانی غفلتایشان نکنن. آخر یک ماه مکمل است، یک ماه و پنج روز میشه فریاد میزنیم که حملات طالبان شدید است و اینا قصد خلق فاجعه در ولایت دایکندی داره. لطفا حمایه کنین. تا هنوز با شما که صحبت میکنم با تاسف حتی پنج نفر کمک از طرف دولت مرکزی به ما نرسیده. ما بارها اصرار کردیم و اصرار داریم بازم که تا زمانی که عملیات تصفیه‌ای پاکاری طالبان در ساحات اطراف کجان انجام نشود و در سایه پاتو انجام نشود، این جنگ‌های دامه پیدا می‌کنند و در واقع فاجعه خلق می‌کنند.
با شدت گرفتن حملات طالبان بر ولسوالی‌های ولایت دایکندی، مردم این ولایت نیز با برگزاری یک مظاهره مسالمت آمیز نگرانی خود را اعلام کردند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
شنونده های عزیز، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستند و حال توجه کنین به مطالب و موضوعات برخی از روزنامه های امروز چاپ امروز کابل که همکارم نظیفه محبوبی برخی از روزنامه ها را ورق زده و این مطالب براتون آماده کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار دیگر رخدادها در پیوند به موضوع صلح و انتخابات شرکت کردند. روزنامه مسیر نوشته است گفتگوهای دوره هشتم نمایندگان مقام های آمریکایی با طالبان در قطر آغاز شده است و گفته می شود که این گفتگوها سرنوشت ساز خواهند بود. این روزنامه در ادامه نوشته است که با پدید آمدن تغییرات اخیر حکومت افغانستان هنوز از این روند ناراض به نظر می رسد و به گفتگوی طالبان با حکومت افغانستان تاکید می ورزد. به باور نویسنده با در نظر داشت مسائل اخیر یکی از دسیسه ها می تواند در پیوند روند صلح این باشد که با وجود پیروزی گفتگوهای صلح افغانستان و طالبان اختلاف های درونی افغان ها حل نگردد و این ممکن یک برنامه طرح‌ریزی شده باشد و به برخی از جناح در این مورد مسئولیت نیز سپرده شده باشد. در این روزنامه نوشته شده است که افغان ها اختلاف های درونی ایشان را نمیتوانند حل سازند و نمیتوانند با یک نظام و قانون همسویی داشته باشند. از این رو بار دیگر برای برونی ها در امور این کشور زمینه مداخله فراهم میگردد و آنان برای رسیدن به هدفشان دامنه چالش را در افغانستان گسترش میدهند. روزنامه دنیا با خط درشت نوشته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنانش در پیوند به افغانستان را بار دیگر تکرار کرده و گفته است که اگر بخواهد جنگ افغانستان در 3 یا 4 روز پایان میپذیرد، اما نمیخواهد 10 میلیون انسان در این سرزمین کشته شود. به نوشته روزنامه در این زمان حساس که مذاکرات زیر عنوان صلح ادامه دارند، چرا آقای ترامپ این گونه سخنان را مطرح می کند؟ آمریکا با بیان چنین سخنان در پی چه اهدافی است؟ روزنامه هیوات با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ نوشته است که رئیس جمهور آمریکا از بهر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به خودش کمپاین می کند. اما به نوشته نویسنده این روزنامه، آمریکا باید بداند که در نیمه راه گذاشتن مبارزه بر ضد هراس افغانی اشتباه بزرگ تاریخی و جبران ناپذیر خواهد بود. در ادامه این روزنامه نوشته شده است که هراس افغانی با پول و تجهیزات آمریکا و زیر نظر این کشور دوباره در پاکستان جان گرفته است و پاکستان با سیاست‌های درویش واشنگتن را در نبرد با این پدیده در افغانستان، منطقه و پاکستان با ناکامی روبرو ساخته است. نویسنده نگشته است که در توافق صلح باید از شتاب کار گرفته نشود، بل صلح باید به میان آید که دستاوردهای افغانها در آن مسئول بمانند. در این روزنامه نوشته شده است که توافق آمریکا با طالبان میتواند به جنگ آمریکا در افغانستان نقطه پایان بگذارد و این نیز پیش بینی شده میتواند که این توافق هراس افغانان را بیشتر از گذشته توانایی ببخشد جنگ در این کشور گسترش یابد و آمریکا مجبور شود که بار دیگر سربازانش را به افغانستان بفرستد. و روزنامه ویسا نوشته است که برگزاری انتخاب با ریاست جمهوری افغانستان با شک و تردیدها همراه است که برگزار خواهد شد و یا نه. در ادامه این روزنامه آمده است که مطرح شدن انتخابات و صلح به گونه همزمان و نیز انتخابات بدنام سال گذشته سبب شده تا کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری نیز بسیار کمرنگ به پیش بروند.
شنونده های عزیز، ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این برنامه خبری و همکارم آرش اومان در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره. در نیم ساعت بعدی برنامه کاروان زهر را برایتان داریم که امیدواریم شنونده باشید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید جامعه جهانی به خاطر امنیت و مسئولیت خود هم نمیتواند همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را کاهش دهد. مقامات امنیتی لوگر میگویند حداقل 12 طالب مسلح در ولسوالی پل علمی این ولایت کشته شدند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه عملیات جداگانه در ولسوالی میوند ولایت کندهار و مربوطات شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان حداقل 15 طالب مسلح کشته شدند. با گفته مقامات افغان تا اکنون از طریق دهلیزهای هوایی بیش از 7000 تن محصولات این کشور به خارج از افغانستان صادر شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید امیدوار است که برای تامین امنیت بحری در خلیج فارس یک ائتلاف را ایجاد کند. آمریکا از آتش‌بس در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه استقبال کرد. در نتیجه دومین تیراندازی در کمتر از 24 ساعت گذشته در ایالات متحده آمریکا 9 تن کشته و حداقل 16 تن در ایالت اوهایو زخمی شدند. ساعت قبل از تیراندازی در اوهایو یک فرد مسلح در یک مرکز تجارتی در شهر الپاسو در ایالت تکساس آمریکا 20 تن را کشته و 26 تن دیگر را زخمی ساخت.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه میزبانی می کنم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که سیگار مواد مخدر را مانی اصلی در برابر امنیت افغانستان می داند. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
به بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت نیمروز آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدرین قماندانی به تاریخ 4 اسد هنگام تلاشی وسایط 69 کیلوگرم مواد مخدر شامل 10 کیلوگرم هیروئین، 12 کیلوگرم کریستال، بیش از 13 کیلوگرم شیشه، 23 کیلوگرم تریاک و 11 کیلوگرم مواد کیمیاوی را از یک موتر لاری کشف و ضبط نمود. قرار بود این مواد به خارج از کشور قاچاق شود و راننده موتر به اتهام قاچاق آن دستگیر شده است. پلیس ننگرهار 3 تن را به اتهام قاچاق بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار به تاریخ 8 اسد با انجام دو عملیات در ولسوالی های بهسود و غنیخیل این ولایت 44 کیلوگرم چرس را که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود از دو منزل مسکونی کشف و ضبط کردند. در یک رویداد دیگر نیز پلیس ننگرهار یک قاچاقبر فراری را که تحت تعقیب قرار داشت دستگیر کرد. نزدیک به 30 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر جهت تعقیب عدلی و قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 28 تن که در میان آنان یک خانم نیز شامل است از سوی نهادهای امنیتی در پیمان به 23 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و جهت تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز معرفی شدند.
در بین از اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل این قاچاقبر اتفاق شمال کشور یک گروه از قاچاقبران رهبری میکرد و مواد از ولایت بدخشان خریداری میکرد بعدن به ولایت های دیگه میکرد و فروش میرسند.
از سوی دیگر محاکم این مرکز در جلسات قضایی بالای برخی از قاچاقبران نیز حکم صادر کرده است و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس کابل 5 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت این 5 تن به تاریخ 8 اسد هنگام عملیات پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر از مربوطات ناحیه های 5 و 8 شهر کابل یک جا با 10 کیلوگرم هیروئین، 5 کیلوگرم چرس، 0.5 کیلوگرم شیشه و یک اندازه وسایل نظامی و اسلحه دستگیر شدند. قابل یادآوری است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل در یک هفته گذشته با انجام عملیات در نقاط مختلف شهر کابل بیش از 10 پرچون فروش مواد مخدر را نیز دستگیر کرده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. اداری سیگار میگوید مواد مخدر مانع اصلی در برابر امنیت افغانستان است.
You can't have a narco
در موجودیت مواد مخدر انتظار رسیدن به یک صلح دائمی را نداشته باشید.
در یک گزارش از ولایت بامیان می‌شنویم که دهاقین بامیان بار دیگر کوکنار کشت کردند.
پروسه تخریب و مشدتی که سالهای گذشته انجام نشد امسال نشده.
شفاخانه تداوی مودادین جنگلک را به شما به معرفی می‌گیریم.
تداوی در شفاخانه 300 بستر جنگلک تداوی خوش برضا است.
غلام جیلانی از خانه ساختن پسر معتادش به تداوی برای ما قصه خواهد کرد.
باید بند قرقه برو و گلبار برو و یک برو بالاخره ای که تداوی مردم ها گرد شد دوچار عمل بد.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا پلیس مجید را در میدان هوایی هنگام سفر به خارج از افغانستان توقیف میکند.
بیا دیگه این تاکسی هم تیار است یک جایی میریم بخیر. برو که بره.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سیگار در رابطه با مواد مخدر همزمان با یک توافق صلح آغاز میکنیم. جان سپکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید که اگر توافق صلح با طالبان امضا هم شود دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان مانع بزرگ در برابر صلح دائمی قرار خواهد داشت، زیرا قاچاقبران مواد مخدر به گونه مستقیم با گروه‌های تروریستی ارتباط دارند و این گروه‌ها نمیگذارند امنیت در افغانستان تامین شود. کارشناسان افغان مبارزه علیه مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌دانند و می‌گویند اگر با این پدیده مشترکاً مبارزه صورت نگیرد، گروه‌های تروریستی همچنان در منطقه فعال خواهند بود. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
سیگار یا اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان رسیدن به صلح و امنیت پایدار را در صورت دوام کش، تولید و قاچاق مواد مخدر ناممکن می‌داند و مواد مخدر را بزرگترین مشکل افغانستان پس از امضای توافق صلح با طالبان عنوان می‌کند. جان سوبکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان که هنگام ارائه گزارش این اداره در رابطه با اجرایات نهادهای امنیتی آمریکا در بخش تمویل و تجهیز نیروهای افغان در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت اگر پدیده مواد مخدر در افغانستان نیشکن نشود، حتی پس از امضای توافق صلح با طالبان نیز ناامنی دوام خواهد کرد.
You can't have a narco
در موجودیت مواد مخدر انتظار رسیدن به یک صلح دائمی را نداشته باشید. قاچاقبران مواد مخدر موجودیت یک دولت قوی را در افغانستان تحمل کرده نمی توانند. خیلی خوشبینانه خواهد بود اگر فکر کنیم که با امضای توافقنامه صلح موضوع مواد مخدر به گونه معجزه آسا حل شود و تروریستانی که با قاچاقبران مواد مخدر ارتباط دارند و عواید مواد مخدر را به دست می آورند دست از این کار بردارند. مواد مخدر به عنوان یک مانع بزرگ در برابر رسیدن به صلح پایدار در افغانستان باقی خواهد ماند.
سیگار مواد مخدر را عامل بزرگ دوام جنگ در افغانستان می‌داند، زیرا به باور جان سوبکو گروه‌های تروریستی از عواید مواد مخدر تمویل می‌شوند و این گروه‌ها نمی‌گذارند تا همزمان با امضای توافق صلح با طالبان این منبع بزرگ عواید مالی را از دست دهند. بررسی‌های وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که طالبان در اوایل سال 2017 میلادی 500 فابریکه تولید مواد مخدر را در اختیار داشتند و سالانه از این کارخانه‌ها حدود 200 میلیون دلار آمریکایی به دست می‌آوردند. اما ارزیابی‌های سیگار نشان می‌دهد که اکثریت این کارخانه‌ها در نتیجه حملات هوایی نیروهای خارجی در دو سال گذشته تخریب شده و بیش از 200 میلیون دلار نیز به طالبان زیان وارد شده است. امین الله شارق کارشناس سیاسی به این باور است که مواد مخدر مشکل جهانی است و جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه باید به گونه مشترک در برابر آن مبارزه کنند.
نه تنها در افغانستان پوری بلکه داد منطقی او
موضوع مواد مخدر تنها به افغانستان نه بلکه به تمام جهان ارتباط دارد. توافق صلح با طالبان امضا خواهد شد، اما اگر این توافق از یک نقطه قوت امضا نشود و کشورهای منطقه و جهان از آن حمایت نکنند و بر مبنای آن تمامی گروه‌های تروریستی از بین روند، من فکر می‌کنم که حل آن مشکل خواهد بود، زیرا افراد زیادی در کاروبار مواد مخدر دخیلند و سالانه میلیاردها دلار در آن دست به دست می‌شود. بدون شک این گروه ها مشکل ایجاد خواهند کرد و ناامنی ادامه خواهد یافت.
سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان از افغان ها می خواهد تا برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار به مبارزه جدی با مواد مخدر آماده شوند تا با ریشه‌کن کردن کش، تولید و قاچاق مواد مخدر عواید مالی گروه های تروریستی در افغانستان نیز قطع شود.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را شنیدیم که جان سوبکو سرمفتش ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که هنوزم مواد مخدر در برابر امنیت افغانستان یک مانع جدی است. اکنون از دهاقین ولایت بامیان می‌شنویم که چرا دوباره کوکنار کشت کردند. حسین نظری نکپای رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان به رادیو زودی گفت افزایش بارندگی ها در سال جاری سبب شد تا دهاقین بار دیگر به کشت کوکنار رو بیاورند، اما به دلیل عدم اجرای برنامه محو مزارع کوکنار این مزارع تخریب نشده و دهاقین تمامی حاصلاتشان را برداشتند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما عباس نادری از ولایت بامیان مشنویم.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌هایی است که از ابتدای حکومت فعلی تا حال کشت مواد مخدر به صفر رسیده بود و کسی در این ولایت مواد مخدر کشت نمی‌کرد. اما در سال جاری تعدادی از دهاقین در پهلوی محصولات دیگر زراعتی خود کوکنار نیز کشت می‌کنند که این مسئله باعث نگرانی مقامات محلی بامیان شده است. آقا حسین نظری نکپای رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان در مورد نگرانی این ریاست از کشت مواد مخدر به رادیو آزادی گفت:
نگرانی ما به دو اساس است که امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خود داشت نسبت به سال گذشته. یکی نمی موضوع بود که پروسه تخریب به مشدتی که سالهای گذشته انجام نشد امسال نشده، یکی می موضوع ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر امینا بود و از طرف دیگه امسال بارندگی خوب بود. نگرانی ما است که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت تولید مواد.
در روزهای اخیر ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان با همکاری نیروهای پلیس بامیان تعدادی از مزارع را که کوکنار کشت شده بودند را در ولسوالی‌های سیغان و مرکز بامیان تخریب کنند، اما تا هنوز تمام مزارع تخریب نشده و این ریاست در جستجوی پیدا کردن مزارع دیگری است که کوکنار کشت می‌کنند. بعضی از دهقان بامیان دلیل کشت کردن کوکنار را مصرف شخصی و دارویی عنوان کردند. سکینه یکی از باشنده های ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
ایر برای خود چاکده دیگه کسی چی نکنه، ضروری چندی هم بکنه که نیره زیره ایبرو هم بکنه میگه دک بغل دک دیگه این رقمی ها خوبه دیگه این قصاب مردم میرانده دیگه زیاد مردم اینجا نداره نمیرانده دیگه نیبره فقط از خود چا میرانده که اگر از خود چا چی کنه دیگه از وی که میگه خریده نمیکنی با خود میگرد برانیم بیایید.
به گفته مقامات محلی بامیان زیاد بودن تعداد معتادین و فقر از دلایل مهمی است که بعضی از مردم به جای اینکه مواد مخدر خریداری کنند خودشان اقدام به کشت مواد مخدر میکنند. همینطور افزایش تعداد معتادین و مواد مخدر در ولایت بامیان باعث شده تا مردم نیز از آنها خسارمند شوند.
خیلی عذابی ما دیگه مردم بسته این مالی بسته زوری مردم تریاکی زوری مردم معتاد چیز در خانه مردم نمیمونه چی منطقه دوزدی میشه از تمام منطقه نمیدون میرس دوزدی میکنه از خواستان که دولت که اونو ما رو بگیره بندی کنه یا امور زیر یک تبایی بگیره یک رخم بکنه دیگه دولت نه که اگر دوزدار قلقه را امر اله کنه بگیره سه چار روز بندی کنه پس اعلامه کنه دیگه اوتو که نمیشه اونو ما رو یک جای بندی کنه بگیره دیگه چیز در مردم نمیمونه خانه در مردم نمیمونه گو در مردم نمیمونه مال در مردم نمیمونه دیگه چی کنه از دیگه کلام دیگه.
ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان با توجه به نگرانی روی آوردن مردم به کشت مواد مخدر برنامه را تحت عنوان معیشت بدیل راه اندازی کرده که فعلا در دو ولسوالی مرکز بامیان و یکاولنگ برای فامیل‌های فقیر که احتمال می‌رود به دلیل فقر به کشت مواد مخدر روی بیاورند فعالیت دارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که دهقین ولایت بامیان به دلیل بارندگی ها و اجرا نشدن برنامه محو مزارع کوکنار حاصلات کوکنارشان را برداشتند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا شفخانه تداوی معتادین جنگلک را به شما به معرفی می‌گیریم. مسئولان شفخانه 300 بستر جنگلک میگویند سالانه حدود 2000 معتاد مواد مخدر را تداوی می‌کنند. اکثریت معتادینی که در این شفخانه تداوی می‌شوند به گونه داوطلبانه به این مرکز صحی جهت تداوی مراجعه می‌کنند. اینکه شفخانه تداوی معتادین جنگلک با چه امکانات معتادین مواد مخدر را تداوی میکنند، معتادین با کدام شیوه و چگونه مورد تداوی قرار میگیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر سید مهدی شاه میرزاد معاون مالجوی شفخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفخانه چه زمان به فعالیت آغاز نموده است.
شفخانه جنگلک در سال 1390 هجری شمسی به خاطر ارزی خدمات برای معتادین ایجاد شده که تا فعلا با ظرفیت 250 بستر در چوکات وزارت صحت عامه از طریق ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر ما در شفخانه خود ارزی خدمات میکنیم.
در کدام بخشا چی نوع خدمات به معتادین ارائه میشه در شفخانه جنگلک؟
ما دپارتمنت های مختلف داریم که هر کدام اونا در بخش خود فعالیت میکنن که از جمله میشه که نام بگیریم بخش عملیات سمزدائی است، عملیات فارمسی، مدیریت نرسنگ، عملیات روانشناسی، دپارتمنت کارمندان اجتماعی، دپارتمنت مشاورین تداوی و بخش های اداری و خدماتی است که ما مصروف عرضه خدمات برای معتادین هستیم.
معتادین چی مدت زمان در اینجا مورد تداوی قرار میگیرن و چی مدت را سپری میکنن پس از او رخصت میشن؟
در قدم اول مریضای ما را در بخش انگیزه دهی مریضا را آماده میسازیم که اونا آماده شوند به خاطر ترک احتیاط که در بخش انگیزه دی است که او قبل از اینکه اینا در شفاخانه بیان در شعبه او پی دی ما مراجعه میکنن، بعد از مراجعه که او پی دی مراجعه کردن اینا راجستر میشن، بعد از راجستر همراهشون کارمندای بخش روانشناسی با همراه از اونا جلسات متعدد داره میگیرن که اینا را فقط آماده میسازن که اینا در قسمت ازرار مواد مخدر آگاهی پیدا کنن و خودشان انگیزه پیدا کنن به خاطر ترک. بعد از او مریضا را مرحله آمادگی وقتی که آماده شدن داخل شفاخانه داخل بستر میگیریم. در داخل بستر ما در قدم اول اینا را ما در مرحله دیتاکس یا در مرحله سمزدایی برای 15 روز تداوی میکنیم که اینجا تداوی عرضی میشه مریضا. بعد از اینکه مرحله سمزدایی خود سپری کردن، بعد از مرحله سمزدایی اینا شامل مرحله بازتوانایی میشن یا مرحله ریهب. در این مرحله مریضا اکثرا اونا ادویه و گپا ضرورت نمی داشته باشن، اگر ضرورت داشته باشن کدام مشکل روانی چیزی داشته باشن از طرف دکتر صاحب متخصصین روانی و اونا مورد تداوی قرار می گیرن و برالی وزی اضافه تر که از اینا روانشناسا روان درمانی می کنن، جلسات گرفته میشه برای یک ماه دیگه. بعد از یک ماه زمانی که اینا یک ماه رو تکمیل کردن به مرحله دیگه تداوی که مرحله تعقیب است به اون مرحله اینا معرفی میشن که پس دوباره باز ما این مریضا رو برای یک سال تعقیبشان میکنیم. اینا میایند در شفاخانه برای 3 ماه اول هر ماه 4 دفعه میان، بعد از او باز 3 ماه بعدی ماه 2 دفعه میان، بعد از او در 6 ماه بعدی ماه 1 دفعه میان اینجا در شفاخانه همراه روانشناس های ما همراه کارمندای شفاخانه اینا در ارتباط هستند که برای ویزی ما از طریق تعقیب تلفنی ما خود ما مریضا رو تعقیب میکنیم، احوالشان رو میگیریم، صحتمندیشان پرسان میکنیم، اون شماره تلفن از شفاخانه برشان میتیم که اونا کدام مشکل اگر با فامیل خود پیدا میکنه یا فامیل با مریض پیدا میکنه دوباره بر ما زنگ میزنن، ما کلات از اونا رو حل میکنیم.
بر علاوه از اینکه شما در داخل بستر هم خدمات سیر بر معتادین را میکنین، در داخل منزل یا بدون بستر خدمات دارین که به معتادین را میکنین به محل برین؟
عرضی خدمات داریم. یک تعداد از مریضا نظر به استکما یا مشکلاتی که می داشته باشن حاضر نمیشن که بیاین داخل شفاخانه، در شفاخانه خود تحت مداوا قرار بتن. به او خاطر ما یک سیستم هومبیز یا تداوی خانگی هم داریم که مریضا زمانی که مراجعه کردن برای مریضا ما دوباره اونا را راجستر کردیم، وقتی که آماده شدن اینا را در خود خانهشان، مریض در خانه خود می باشه، پیش فامیل خود می باشه، با همکاری فامیلش و شفاخانه کارمندای ما اونا را برشان عرضی خدمات میکنن که در خانه تداوی میشن.
معتادین اینجا خودشان مراجعه میکنن و یا ای که شما توسط تیم ها میرین جمع‌آوری میکنن و بعد از این از شفاخانه آورده میشن اینجا زیر تداوی قرار میگیرن؟
تداوی در شفاخانه 300 بستر جنگلک تداوی خوش به رضا است. ما مریضا را فقط مریض را ما اینجا داخل بستر میگیریم که اینا خودشان آماده میشن به چندین جلسات میان پیش شفاخانه، اینجا از طرف خودشان میاد یا فامیلایشان میاد یا اینا از طرف ملایم ما ریفر میشن برای ما یا از طرف حوزه امنیتی وکیلای گذر اینا را برای ما روان میکنن در شفاخانه. امروز از اینا ما جلسات انگیزشی میگیریم که مریض آماده بسازیم داخل شفاخانه کنیم. برای ازو فعلا ما یک لیست انتظار داریم که لیست انتظار ما در حدود یعنی فعلا 50 نفر یا 60 نفر مریض ما فعلا در انتظار هستن که بستر بیکار شد و ما اونا رو داخل بستر بسازیم.
شنیدیم که در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک سالانه حدود 2000 معتاد مواد مخدر تداوی می شوند. اما به گفته آقای میرزا ظرفیت موجود این شفاخانه برای تداوی معتادین کفایت نمی کند. حالا از پدر مشتایم که پسر معتادش را با زحمات و تکالیف زیاد آماده تداوی ساخته است. غلام جیلانی 78 ساله پدر است که بسیار تلاش میکند تا پسرش تداوی شود تا به وی عروسی کند. به همین خاطر غلام جیلانی پسرش را به تداوی آماده ساخته و دکتران برایش گفتند که پسرت تداوی خواهد شد. اینکه غلام جیلانی از زمانی که پسرش معتاد به مواد مخدر شده با چه مشکلات روبرو شده و مصارف زندگی را در این سن سال چگونه به دست می آورد در این باره به ما قصه کرده است.
پسر ما از کو نجار بود، بسیار خوب نجاره که بسیار حتی دیزاینایش اگر در کارش خراب میشه، شکل شده میاد. اما تو بعد وقتی مردم کت مردم سر کار شد، ما یک جرم داریم که بدر ما از این پیسه نخواستیم. پیسه پیش ازی بود و صاحب گای بند قرقه برو و گلبار برو و یک سو برو. بالاخره ای کت از این مردم ها گد شد، دوچار عمل بد شد. اما را بسار تاوانی کرد، موتر اما را بشکنان و خانه را بشکنان و توشک توتک و گوسپند از صاحب علال کرد و از خانه برآمد. بسار رنجای از این را تعمل کردیم. در فامیل ما صاحبیت از این خبر نداشتیم تا این که بیخی پلت شد. چرا؟ ایر ما دوکان داشت نجاری میکرد، ما کتازی چند مراتب ما بابا قرضدار شده میتوشتم، کتازی کمک میکردم، ما هیچ خبر نداشتم. بالاخره او وقتی که بیخی خود از دست داد، حساب خود از دست داد، ادب انسانیت خود گلبری آدرا از دست داد، باد از او ما فهمیدیم سردی که نهی معتاد شده. بالاخره اولاد از دیگر اولاد از اینم اینجا یک دوست ما گفت که بیا اینجا ایرم هم میارم بستر میکنم. این حال اینم اینجا آمده بستر شده و ممکتی سرگردان هستیم باز همیاله. من رو بیتو کنم، من رو اینجا خلاص کنم، من بیتو میکنم، من دیگه سلاح میشم، بیتو میشم. من گفتم نی بچیم تو خب بیشم اعتماد تزدیز دادی که تو من مطمئن نشم از رویتت نفهم که تو صحیح شدی همینجا باش دیگه. و باز اینجا دکتر صاحب کتی ما یک تاوت دیگه کرده با دگاه خون نمیکنه، لیکن کتی ما تاوت کردن که ما ایره تمجید میکنم. باز 45 روز دیگه، 45 روز دیگه که تای بچه تو خوب شد. آرزوی ما یه نمیش که بچه ما جور شد که ما مطمئن شدم که ما همه تو چشم خود ببینم و ما با قرض یا یک خانه پالتو دارم که ما دو ابلی دارم، یکی از این سودا کنم بردی آروسی کنم که اگه باز ما در گور آرام شدم. هر جوان به خود دوستام داره دشمنم که دشمنهاش خفه شد و دوستاش خوشحال مثل یادنه و ماما و خاله و همه چینا کل دیگر خونه شد. بسیار بچه سرشار و بسیار بچه خوش قواره. حالا مگه عکس شد میشم اگه بخوای نشانت میتم.
از غلام جیلانی شنیدیم که گفت پسرش پس از نشست برخاست با دوستان بعد دچار مواد مخدر شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که مجید به یک کشور خارجی قصد سفر می کند. زمانی که به میدان هوایی می رسد، پلیس او را بازداشت می کند. این که چرا پلیس مجید را بازداشت کرد، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لالا مجید؟ او لالا مجید؟
اوهو جاوید، یه توستی؟
آه ما هستم، زور آور.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
سلام علیکم، خوب هستی؟ صحت خوب هست؟
خانه خیرتی؟
خداوند زنده باشی.
بکس کتت از خیرت باشه، کجا میری؟ او بدن
خارج میرم بخیر، تو کجا میری؟
مام خارج میرم.
اوه چقدر خوب، خیر بکست کو که؟
اینه بکس ما در تاکسی موندیم.
در کدام شرکت هوایی پرواز داری بخیر؟
اینه تکت مسای کو؟ خودت خود فهمیدی میدی که در کدام شرکت است.
تو مرا تو که ما یه دفعه سایلش کنم. اوه چقدر خوب، ما و خودت در یک تیار هستیم بخیر.
ای خوب، بسیار کار خوب شد کردیم و یک جا هستیم. بیا دیگه این تاکسی هم تیار است، یک جای میریم بخیر.
برو که بره.
بکس تا خودت داره موندی؟
آه موندمش.
برو استاد بخیر.
اینه میریم بخیر.
اوه استاد، تو موتر دمی گوشه ای دفعه ساده کن.
چرا چی گپ است؟
پاسپورتم در خانه از یادم رفت.
هیچ بار خطا نشد، تیار در تکسی سوار هستیم. پس خانه میریم، پاسپورت تا خود گرفتی و پس میدان هوایی خود رفتیم.
نه تو برو که سرت ناوقت میشه، من تکسی میگیرم زود پشتت خودم میرسانم. تو هم قگو که میبکس مکدت ببر خلاص.
سعیز برو، اما فکرت باشه که ناوقت زود خودت برسانی.
بیغم باش دیگه، زود میرسانم خودت.
بیادر، ای بایک از توست؟
از اندیوانم، از قماندان صاحب.
تو فکر کو که از ما است.
این دیوالت کجاست؟
پاسپورتش در خانه یادش رفته بود، بکش ما آوردم. خودشم چند قباط میرسه. چرا؟ کدام گپ است؟
تو اینجا داخل بکش سایکو؟
قومندان صاحب، ما خود چیزی رو نفهمیدم.
حال تو که نفهمی، ای کی بفهمه؟
قومندان صاحب، ما خود گفتمت که بایک از کس دیگه است. حال ما چی میفهمم که دایش چی است؟
تو طرف چشمایم سایکو؟
اینه سای دارم.
خب مستقیم طرف چشمای سایکو.
حال دایی چی گپ است؟ اینه سای میکنم.
حال تو راستی خبر نداری که دایی بایک چیست؟
با خدا قسم اگه خبر داشته باشم.
بس دیگه، تو پلیس فریب میتی ها؟
قومندان صاحب، با خدا قسم که اگه فریب بتم.
بایک از توسو خبر نداری که در موبینش چی را ماندی؟
قومندان صاحب، من نفهمیدم آل دایی بایک چی است؟
آل کت کالای در چشم مترایی ها؟ در بایکت ایروین جای بجای کدی و باز میگی که در بایک چیست؟
چی؟ ایروین؟ حالا ما چی خبر که اندیوال ناجوانم در بایک خود ایروین جای بجای کده؟
ای دگه عجب گپ است. بایک از توسو، ایروین از کس دگه؟
قومندان صاحب، قسم به خدا اگه بایک از ما باشه.
بس از دگه، همی قاچاق برا عادت دارن وقتی که دیزگیر شدن باز میگن که ای بایک از کس دگه است. اگه از تلاشی تیرش میکدی باز خو نمیگفتی که ای بایک از کس دگه است.
قومندان صاحب، من راست میگم، ای بایک از اندیوال ما است.
اندیوالت است یا شریک قاچاقت؟
قومندان صاحب، به خدا اگه از قاچاقش خبر باشم، برم گفت که پاسپورتم در خانه یادم رفته، تو بایک ما ببر، مام پشتت میایم.
بس بس، این گپایت باز در محکمه بگو کی بایک از توز یا از کس دیگه.
قومندان صاحب، من ریلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟ چه قبط کردم که بایک کس دیگر کت خدا آوردم. اگه بایک کس دیگر نمی آوردم، حالا چرا پلیس مرا می گرفت؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.